حسین آرام جانم، حسین روح و روانم. پیام شب عاشورا نماز است و پیام روز عاشورا عدالت. به جز این که امام حسین علیه السلام در عاشورا شهید شد، عاشورا نیز در تاریخ شهید شد و پیام اصلیش یعنی عدالت فراموش گشت. پس در هر عاشورایی دو شهید موجود است و بر هر شهیدی نوحه‌ای واجب. بینندگان و حاضران مجلس ابا عبدالله الحسین علیه السلام به میزبانی کانون فرهنگی نور مونترال سلام، در خدمت شما هستیم با برنامه‌های محتوایی، برنامه کودکان، سخنرانی، نوحه‌خوانی و عزاداری. خیلی خوشحالیم که از جاهای مختلف این گیتی هممون در یک زمان وصل میشیم، دلهامون رو یک دل میکنیم و اونها رو روانه میکنیم به آستان حضرت دوست، به امام عشق حضرت ابا عبدالله الحسین، حضرت ابوالفضل العباس و بقیه شهدای نامی و گمنام عاشورا. پرسش های از شما به دست ما رسیده، راه ارتباطی برای مطرح کردن پرسش ها، یکی نوشتن اون پرسش توی یوتیوب کانون فرهنگی نور مونتراله و دوم فرستادن اون پرسش مستقیم به شناسه تلگرامی @باقری BAGHERI. من پرسش ها رو مطرح میکنم. قبلش سلام خدمت حاج آقا، صبحتون بخیر و البته شب دوستان، امیدوارم که برقرار باشید.
سلام علیکم، بندم خدمت شما و دوستان عزیزی که بیننده برنامه هستن سلام و عرض ادب دارم خدمت شما هست.
سوال داشتم از خدمت استاد عالی، ممکن است ایشون بفرمایید که کمک به افراد متکدی و گدا توی کشورهای خارجی چه حکمی داره؟ من سوالم اینجوری روشن بکنم که اگه ما فرض ببینیم گدایی میکنه، از حال و روزش معلومه که این پول رو برای مصرف مشروبات الکلی یا مواد مخدر مصرف میکنه، با توجه به اینکه به ما سفارش شده از نظر مالی به فقرا کمک کنیم، میتونیم به اینها کمک کنیم یا نه؟ در واقع ما موظفیم جستجو بکنیم، تفحص بکنیم که چه مصرفی داره، کمک ما، صدقه ما، یا اینکه نه ما موظفیم فقط به کمک کردن.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه خارج کشور چه داخل کشور چه هر جایی، ببینید اون کسی رو که تکدی میکنه، به هر حال گدایی میکنه، درخواستی داره، سه حالت داره. یک حالت این هستش که شما یقین دارید که آدم مستحقی نیست، حالا یا به خاطر اینکه اصلا پولدار هستش و به هر حال جزء گداهای حرفه‌ای مستحق نیست، یا برای اینکه احیانا اگر چیزی بهش بدید برای گناه مصرف میکنه. یقین دارید شماها، مطمئنید و یقین دارید که این میره مثلا فرض کنید مشروب باهاش میخره و میخوره، یا برای مواد مخدر میره استفاده میکنه.
یقین درجه خیلی محکم، یعنی
بله
خیلی
بازه. بله، آدم اطمینان با فرض اینکه یقین داشته باشه، آدم میدونه این میره مشروب. خب در این صورت نمیتونه بهش کمک بکنه، چون این پول کمک به هر حال گناهه، تعاون بر گناه هستی. صورت دوم این هستش که آدم یقین داره مستحق، میشناسه این رو، خب اون که مسلم براش هستش که کمک کردن. صورت سومی که آدم نمیدونه که نوعا این چنینه، که غالب اوقات این هستش که اون کسی که دست تکدی دراز میکنه، آدم نمیدونه که این مستحقه، مستحق نیست، برای چی کار خرج میکنه. در این صورت آدم نه نیازی هستش که جستجو بکنه که این برای چه کاری میخواد مصرف بکنه، و از طرفی هم تو اینجور جاها اهل بیت فرمودن وقتی فردی مشکوک هستش بهش بدید، مبادا این که، چون احتمالی هست مستحق نباشه، ولی خب احتمالی هم که مستحق باشه. امام باقر علیه السلام میفرماید انا لنؤتی غیر المستحق حذرا من رد المستحق، ما حتی به کسانی که شاید مستحق در واقع نباشن بهشون میدیم، مبادا یک مستحقی توش واقعا باشه و ردش کرده باشه. پس بنابراین اونجایی هم که مشکوک هست احتیاج به جستجو نیست، آدم کمکی بکنه. البته من اینو عرض بکنم، در صورتی که از مؤمنین به خصوص آشنایان اگر کسی هست، نوبت به غریبه و کسانی که دیگه به هر حال غیر مؤمن هستن نوبت به اونا نمیرسه. اگر از مؤمنین کسانی هستن مقدم هستن.
با سلام گفته میشه اگر برای هر چیزی گریه میکنید ذهنتون رو به امام حسین و مصائب عاشورا متوجه کنید تا ثواب هم ببرید. این صحت داره یا نه؟
ببینید این شاید دو معنا داشته باشه این جمله که برای هر چیزی گریه میکنید ذهنتون رو هم بیارید به عاشورا. یه معناش اون جمله ایست که از امام رضا علیه السلام نقل شده که حضرت به ریان ابن شبیب فرمودن ان کنت باکیان لشیئن فبک للحسین ابن علی ابن ابی طالب. اگه برای هر چیزی گریه میکنی برای حسین گریه کن، یعنی در واقع خودتون رو یه جوری هم مرتبط بکنید به اعضای امام حسین که اون گریهتون فقط یک گریه عاطفی صرف نباشه، ثوابی هم توش باشه، عبادت باشه. این یه معنا هست که درست هم هست. معنای دوم این هستش که شما برای اینکه بتونید، چون گاهی موقع آدم ممکنه برای عزاداری امام حسین ممکنه گریه نداشته باشه، حال نداشته باشه، یه موقع هست آدم روزه میشنه و حال نداره، خیلی دوست داره گریه کنه اما اشکش نمیاد. اینجا اهل بیت فرمودن شما یه شبیه سازی تو ذهنتون بکنید، یعنی تو ذهنتون یه به هر حال این رو تجسم بکنید اگر اون بلایی که به سر زن و فرزندان اهل بیت اومد برای همسر خودتون، برای مادر خودتون، برای خواهر خودتون، برای دختر خودتون، برای بچه خودتون اگر اون مصیبت به وجود می اومد، خب چون فرزند خود آدم نزدیک آدم هست یه حالت شکستگی دل ممکنه برای آدم ایجاد بشه. وقت تو این صورت وقتی که دل شکست خودتون رو منتقل کنید به کربلا، خودتون رو وصل کنید به اون قضیه عاشورا علیه السلام. اینم اگر باشه اینم درسته، اهل بیت این رو هم جز به دستوراتشون هست، به این معنا هم درسته.
اگر از خدا سوال بپرسیم و برای چیزهایی که اتفاق افتاده از خود خدا مستقیم دلیل بخوایم، این وجهی داره؟
بله نه، ببینید تعبیر قرآن این هستش که لا یسأل عما یفعل و هم یفعلون. خدا مورد سوال و بازخواست قرار نمیگیره که خدا برای چی این کارو کردی، دلیلش چی بود، قرار نمیگیره، چون خدا فوق سواله. فوق سوال به این معنا که خب اولا ما یقین داریم خدا حکیمانه کار میکنه و ثانیا همه حکمت ها قرار نیست به ما گفته بشه و به هر حال ما اجازهشو بدیم که خدا این کار رو انجام بده، قرار بر هم چیزایی نیستش، قرار بر تسلیم بودنه. و این حالا انشالله اگر فرصتی پیش بیاد من تو بین صحبت هم عرض خواهم کرد که کمال یک انسان به اینی که ولو یک چیزی رو نمیدونه حکمتش چیه اما چون خدا فرموده بگه چشم، یعنی خودش رو تسلیم یک عقل برتر بکنه. وحی عقل برتر ماست چون به هر حال فراتر از ما هستش، بنابراین به این معنا که از خداوند متعال دلیل بخوایم و به گونه ای مثلا یه حالت بازخواستی داشته باشه قطعا درست نیست. ولی اگر از خدا بخوایم که خدای حکمت فلان چیزو به منم نشون بده، به منم بفهمون، اگه به این صورت باشه اون اشکالی نداره.
دست شما درد نکنه، بسیار عالی. و شاید پرسش آخر ضمن تشکر و اینها، در مقاتل و مراسم روزه مطالبی از مکالمه بین امام حسین و قاتل ایشون توی لحظه های آخر عمر حضرت نقل میشه. سوال اینجاست، با تجربه که توی اون لحظات ضعف بر امام غلبه داشت، از طرف دیگه کسی هم نبوده، صدای ایشون هم طبیعتا خیلی باید آهسته باشه، و کی اینها رو نقل کرد؟ اگر خود اون شمر اینها رو نقل کرده که خب اون ملعون به حرفش آیا میشه اعتماد کرد یا نه؟ و این کلمات و سخنان از لبان مبارک حضرت اگه خارج شده باشه ما از کجا مطمئن باشیم که اینها صحت داره؟
بله هم. بله، ببینید بعضی از جزئیاتی که از واقعه عاشورا نقل میشه که امام چی گفت، این کارو کرد، اون کارو کرد، بسیار مطالب جزئی یا همینجوری که الان تو سوال این عزیزمون هستش، تو لحظات آخری که شاید دو نفر بیشتر نبوده، امام بوده و قاتلش، خب کی مثلا نقل کرد؟ جواب این هستش که بسیاری از وقایع رو از اهل بیت به ما رسیده، به خصوص امام سجاد و امام باقر علیه السلام که خودشون تو واقعه کربلا حضور داشتن. امام باقر میفرمایید که من، خب حضرت خردسال بود ولی خب امام معصوم که دیگه خردسال و غیر خردسال نداره، حضرت فرمود که من تمام جزئیات عاشورا رو یادمه، تمام جزئیات، و بسیاری از جزئیات توسط ائمه ما نقل شده که امام اینجوری فرمود و اونا اشراف به همه حوادث دارن، از این جهت مشکلی نیست.
خیلی از نامش زبان حال
که بله بعضی از این موارد هم زبان حاله. بله زبان حال، یعنی ببینید به هر حال حالا نه خیر، این که حتما اینو فرموده نیست، ولی یه کسی تو اون حالت تو اون وضعیت میتونه این رو گفته باشه. و اگر آدم چیزی بگه، البته به شرط این که بلد باشه چجوری زبان حال رو که خلاف شأن معصومین نباشه، اهانت و کوچیک کردن اونها نباشه، اشکالی نداره.
دست گل شما درد نکنه، باز هم پرسش هست میذاریم برای دفعه بعد و در خدمتتون هستیم برای استماع سخنان ارزشمندتون در این شب عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین صلی الله علیه و آله المعصومین. در جلسه گذشته عرض کردیم که اولین تربیتی که از مکتب ابا عبدالله علیه السلام آدم بخواد به دست بیاره تربیت نگاهشه، دیدگاهشه، اون نگاهی که به عالم و آدم داره و هستی داره، اون باورهاش، اعتقادات. مقصود از نگاه، نگاه با چشم نیست، مقصود از نگاه اون دیدگاه و اون تفکرات و باورها هستش. خب عرض کردیم اگر آدم نگاهش رو یک نگاه تربیت شده ای قرار بده، یک نگاه اصلاح شده ای که از معصوم تأثیر بکنه و الگو بگیره، طبیعتا تو حوادث زندگی نمیشکنه، طبیعتا نشاط و سرزندگیش رو از دست نمیده، تو هر حالتی توکلش بر خدا را دست نمیده، دچار بحران و استراب نمیشه، آرامشش رو میتونه حفظ بکنه. خب این خیلی ارزشمند هست. به هر حال عالم دنیا عالمی است که مشکلاتش که آدم نمیتونه حذف کنه، تو این مشکلات باید یه کاری بکنه که خودش رو مدیریت کنه و اگه نگاهش نگاه درستی باشه میشه آدم باهاش این کار رو انجام بده. خب عرض کردیم اولین کار برای اصلاح نگاه و تربیت نگاهمون اینه که دیدمون واقع بینانه باشه، واقعیت های هستی رو، واقعیتی که در بیرون ما وجود داره، اون رو کامل آدم بتونه درست بفهمه. که در دعای پیغمبر این بود، اللهم ارنا الاشیاء کما هی، خدای عالم رو آنچنان که هست به من نشون بده. خب حالا من از شما سوال میکنم که اگه آدم بخواد واقعیت عالم رو بفهمه، اولین و مهمترین واقعیت عالم چیه؟ اولین و مهمترین واقعیت عالم این هستش که بفهمیم و بدانیم و باور کنیم این ملک خدا داره، این هستی خدایی داره که هم بر اساس رحمت خودش عالم رو خلق کرد، هم بر اساس رحمت خودش و مهربانی خودش عالم رو مدیریت میکنه، ربوبیت میکنه، مقدرات عالم رو کسی رقم میزنه که ارحم الراحمین هست. اگه آدم اینو باور کنه که خدایی که مهربانی و رحمتش بی نهایته، هم عالم رو خلق کرده هم عالم رو مدیریت میکنه و مقدرات عالم رو رقم میزنه، این مهمترین و اصلی ترین واقعیت عالم هستش. خب عنایت بفرمایید، ببینید خداوند متعال عالم رو با اسم رحمتش شروع کرد. بسم الله الرحمن الرحیم فقط اول قرآن نیست، اصلا آفرینش با اسم رحمت خدا شروع شد. شما تو سوره الرحمن ببینید، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، خدای رحمان بود که انسان رو خلق کرد، یعنی با اسم رحمتش. شما تو سوره الرحمن ببینید، تو سوره الرحمن خدا داره مظاهر رحمت خودش رو بیان میکنه. چیزی رو که بیان میکنه اینه که این خدای رحمان انسان رو خلق کرده. خب حالا عنایت بفرمایید این رو ببینید، من برای که یه مقدار بیشتر باز بشه، انشالله که بحث سنگینی نباشه این چیزی که میخوام مطرح بکنم، اهل معرفت میگن که هر موجودی، چه انسان چه موجودات دیگه، هر کمالی که داره، چه حیاتش چه کمالات دیگری که داره، هر موجودی هر کمالی که داره یک جلوه، یک شعاعی، یک ضعیف شده ای از کمالات و اسماء خداست. خدا هزار اسم داره که در دعای جوشن کبیر میخونید، علیم، قدیر، حی، قیوم هست، رحمان، رحیم، هزار تا اسم داره خدا. اسماء خدا یعنی کمالات خدا. اسم های خدا نه مثل اسماء ما یه لفظی که بر زبان جاری بکنیم، مقصود از اسماء الهی یعنی کمالات خدا که هر کدوم هم بی نهایته، یعنی علمش بی نهایته، علیمه، قدرتش بی نهایته، قدیره، غفران و مغفرتش بی نهایته، شفا همینجور بی نهایت شافی هستش، هدایتش حد و نهایتی نداره، هادی هستش. خداوند متعال کمالات بی نهایتی داره. هر موجودی اگر کمالی داره، این کمال شعاعی از کمالات و اسماء الهی است. ما اگر حیات داریم، شعاعی از حیات خدا هست، از اسم حی خداست. ما اگر سمیعیم و میشنویم، شعاعی از کمال خداست که سمیعه. اگر میبینیم، شعاعی از اسم بصیر خداست که بصیر هست. اگر قدرت داریم، میتونیم حرکت کنیم، میتونیم کاری انجام بدیم، جلوه از اسم قدیر خداست. تمام اسماء و صفات خداوند متعال جلوه کرده تو عالم و کمالاتش پخش شده. تو دعای کمیل میخونید و به اسماء کلتی ملعت کل شی، اسماء و کمالات خدا همه جا رو پر کرده. هر موجودی کمالی داره. ما نه اصل وجودمون از خودمون بود نه کمالاتمون، نه اصل وجودمون نه کمالاتمون، همش خداوند متعال امانتی داده این کمالات خودش رو به ما تا باهاش کار بکنیم و باهاش به هر حال سرمایه‌ای به ما داده که بتونیم سرمایه گذاری بکنیم، رشد پیدا بکنیم. البته هر چند بعضی از کمالات خدا میگیرن، شیطان هم که کار میکنه با کمالات خداست. انسانی که گناه میکنه قدرت داره یه کاری بکنه، این قدرت خدا بهش داده. با چشمش گناه میکنه، این بصیر بودن رو و دیدن رو خدا بهش داده. اما خب به هر حال این کمالات خدا رو خرج میکنه در معصیت، یعنی در واقع این سرمایه رو غصبی داره خرج میکنه. خب حالا عنایت بفرمایید، منتها سوال اینجاست که خدا که این کمالات رو به ما داده، برای چی به ما داده؟ خدا که جلوه ای از اسماء و کمالاتش رو به ما داده، چرا داده؟ چرا خدا باید به ما بده؟ جواب این هستش که چون رحمان و رحیمه، چون خدا بخشنده و مهربانه. این ذاتی خدا چون بخشنده و مهربان هستش، این کمالات رو میده. و الا خداوند متعال خب کمالات داره، هزار تا اسم داره، خب داره که داره، چرا به ما باید بده؟ جوابش این هستش که چون خدا مهربانه بخشنده است میده. پس این اسم رحمت خدا، یعنی رحمان و رحیم خدا، وسیع ترین اسم خداست. و به رحمت کلتی وسعت کل شی، این رحمت خدا همه جا رو گرفته. هر کی هر چی داره، هر کمالی داره، چون خدا رحمانه این کمال رو داره. هر موجودی به موجود دیگری اگر لطف میکنه، اگر هر موجودی به موجود دیگه رحمی میکنه، خورشید یه موجوده، به ما رحمت و لطف میکنه، انرژی خودش رو، نور خودش رو، حرارت خودش رو به انسانها میده. این لطفیست که این موجود به ما میکنه. این به خاطر اینکه شعاعی از اسم رحمت خدا بهش خورده رحم میکنه. اگر ماه خدمتی انجام میده، مثلا باعث جزر و مد میشه، باعث احیانا تنظیم فصول میشه، اگر ماه نوری میده، به خاطر این هستش که این لطفی که این موجود، بالاخره ماه یه موجودیست، این لطفی که داره میکنه چون شعاعی از اسم رحمت باعث شده که رحمی بکنه. هر موجودی، اگر زمینی که الان روش ما استقرار داریم انقدر آرومه برای زندگی کردن، زمینی که هممون میدونیم کره زمین با چه سرعتی داره تو کهکشان حرکت میکنه، اما ما حرکت زمین رو متوجه نمیشیم، خیلی آروم روش هستیم. به تعبیر قرآن والارض وضعها للانام، خدا زمین رو آروم زیر پاتون قرار داده، چون شعاعی از رحمت خدا بهش خورده داره رحم میکنه. هر موجودی، چه انسان، چه حیوان، چه گیاهان، چه جمادات، اگر لطفی میکنن، چون شعاعی از رحمت خدا و اسم رحیم خدا بهش خورده، اسم رحمت خدا بهش خورده، رحم میکنه. وگرنه اگه اسم رحمت خدا نبود، هیچ موجودی به موجود دیگری رحم نمیکرد. حتی مادر مهربان که سمبل مهربانی است، به بچه کوچکش که مستحق مهربانی هست رحم نمیکرد. در روایت هست حضرت موسی علیه السلام در دامنه یک کوهی حرکت میکرد، دید یه مادری فرزند خودش رو چسبونده به بغل خودش و تو به هر حال یه قسمت کوره راه که تو کوه هست و جایی است که ممکنه خودش هم بلغزه، این بچه رو سفت چسبیده و داره میره. حضرت موسی از خدا خواست که خدایا رحمتت رو از این مادر بگیر. یه صحنه‌ای رو میخواست به عینه ببینی که خدا رحمتش همه جا رو گرفته. خدا رحمتت رو از او بگیر. به محض اینکه حضرت موسی این دعا رو کرد، این مادر بچه‌شو گذاشت زمین، و این سینه کشی کوه رو گرفت و رفت بالا. بچه شروع کرد گریه کردن، مادر بی اعتنایی به او راه رو ادامه داد و رفت. حضرت موسی درخواست کرد که خدای رحمتتو برگردون. به محض اینکه این درخواست رو کرد، این مادر یه مقداری رو که رفته بود بالا سراسیمه دوید پایین، اومد این بچه رو بغل کرد، بوسید، آرامش کرد و راه رو ادامه داد و رفت. یعنی خداوند متعال به اون نشون داد که موسی اگر رحمی در موجودی نسبت به موجود دیگری هست، این به واسطه اینکه رحمت من شعاعی ازش بهش خورده، حالا به یکی بیشتر به یکی کمتر، و از این جهت هستش که با رحمت خدا عالم داره میچرخه و اداره میشه. دست رحمت خدا داره عالم رو اداره میکنه. خدا رحمت کنه یکی از بزرگان و خوبان تهران رو که حدود 60 سال پیش زنده بود، مرحوم آقای شیخ مرتضای زاهد، که آدم فوق‌العاده‌ای بود. ایشون الان نوه‌هاش هستن تو تهران، فامیلیشون زاهد نیست، منتها ایشون چون زهد فوق‌العاده‌ای داشت و واقعا آدم مقدس و محترمی بود، معروف بود تو بین مردم با آقای شیخ مرتضای زاهد. الان پیرمردای تهران هستن که از ایشون خاطراتی دارن. آدم با عظمتی بود. بعضی از شاگردان ایشون، بعضی از کسانی که رفقای ایشون بودن، میگفتن یه مرتبه ما تو منزل ایشون بودیم، ایشون داخل بود، اون قسمت اندرونی بود، ما نشسته بودیم تو اتاق پذیرایی. اومد داخل و به ما گفتش که آقایون، من یه تسبیح ازم گم شده، اگه میشه بگردید این تسبیح من رو پیدا کنید. ما شروع کردیم به هر حال گشتن این طرف اون طرف. خود ایشون گفت من میرم داخل، شاید داخل گم کردم، شما نمیتونید بیاید، من اونجا میرم. باز رفت داخل، 4-5 دقیقه بعد اومد، دیدیم که صورتش و چشماش خیسه، معلومه گریه کرده. گفتش که آقایون میدونید سر گم شدن تسبیح من چی بود؟ خدا میخواست به من بفهمونه که مرتضی، شیخ مرتضای زاهد، مرتضی ما داریم با دست رحمتمون تو رو میگردونیم، و الا اگر دست رحمت ما نبود تو عرضه نداری، یه تسبیح تو نگرداری، ما داریم با دست رحمتمون میچرخونیم، و الا اگر تو بودی به خودت عرضه نگرداشتن یه تسبیح تو نداشتی. واقعش هم همینجور هست. خدا با دست رحمتش داره تو این عالم کار میکنه، مدیریت میکنه، ربوبیت میکنه، مقدرات رو خدا با دست رحمتش داره تقدیر میکنه. اسم اصلی خدا رحمت، اصلا سبقت رحمته غضبه. این که رحمت خدا بر غضبش طبق همین جمله دعای جوشن پیشی گرفته و مقدمه، یعنی اصلا اسم اصلی و صفت اصلی خدا اون صفت رحمتشه. غضب تبعیه، به تبع گناهان و معاصی ما هست، و الا اگر کسی نبود که معصیتی بکنه تو این عالم، اصلا غضب خدا ظهور نمی کرد، اصلا خدا این صفت، این غضب رو نشون نمی داد. این نشون میده که اون اسم و صفت اصلی خدا و ذاتی خدا همون رحمان و رحیم، اون رحمتشه. اگر پیغمبری تو بین انبیا غضب خدا رو بیش از رحمت نشون میداد، خدا تنبیهش میکرد، خدا باش برخورد میکرد، چرا غضب منو بیشتر از رحمتم نشون میدی؟ شما تو قرآن همتون خوندید حضرت یونس، خب به هر حال یه جایی غضب خدا رو زیاد نشون داد به مردم، دیگه خسته شده بود، از بس تبلیغ دین کرده بود، 30 سال تو بین مردمش بود، کسی به هر حال به او گرایش پیدا نکرده بود، نفرین کرد قومش رو. تو قرآن خوندید و ظنون از ذهب مغاظبا فظن ان نقدر علیه، تو سوره قصص در اوتو از یونس هست که تو نماز قفیله میخونید. و ظنون، ظنون یعنی اون کسی که یه مدتی با ماهی بزرگ، با نهنگ همراه بود، از ذهب مغاظبا، غضبناک از قومش رفت بیرون، نفرین کرده بود دیگه این قومشو. خدا میفهمید فظن ان نقدر علیه، گمان کرد ما باهاش برخورد میکنیم، ما با اولیاء خودمونم برخورد میکنیم، چرا غضب من رو بیشتر از رحمتم نشون دادی؟ و خب میدونید دیگه، خدا او رو تو شکم نهنگ زندانی کرد، یه زندان انفرادی که تو کل تاریخ سابقه نداره. معمولا زندان انفرادی بالاخره آدم هر از گاهی میره بیرون، یه هوای تازه‌ای میخوره، یه کسی رو میبینه، اما تو شکم نهنگ توی همچین زندان انفرادی هستی یونس رو قرار داد. و تازه خدا میفهمد لولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الی یوم یبعثون. اگر تو شکم نهنگ یونس تا تسبیح و ذکر و استغفار نمیکرد تا قیامت اونجا زندانیش میکردیم. للب صفی بطنهی الی یوم یبعثون. مقصود این هستش که رحمت صفت اصلی خداوند متعال هست. میگن یه عارفی جلوه ای از رحمت خدا رو نشون دادن به یکی از اهل معرفت، جلوه ای از رحمت، مست شد، از خود بی خود شد. همچین رحمتی تو عالم هست؟ واقعا عجیب هست اگه آدم رحمت خدا رو بدونه. من یه روایت خدمتتون عرض میکنم، تو اصول کافی هست، که وقتی حضرت آدم از بهشت رانده شد و ضرب شست شیطان رو چشید و به هر حال اون فریب رو شیطان تونست یه جوری به حضرت آدم بده و از بهشت رانده شد، به خداوند متعال عرض کرد که خدایا موجودی مثل شیطان رو به جان ما انداختی که در رگ و پی ما مثل خون جاری هست، از همه جیک و پوک ما خبر داره، از نیت ما، از درون ما، از افکار ما خبر داره. تعداد شیاطین هم که بیشتر از انسان هست، به ازای هر انسان دوتا شیطان هست، تعدادشون هم که زیادتره. ما اونا رو نمیبینیم، اونا ما رو میبینن. خب این باعث میشه یه قدرتی بر ما داشته باشن. خدای برای من و فرزندانم یه چیزی قرار بده در مقابل همچین موجودی که بر ما تسلط پیدا کرده، یه امدادی، یه کمکی برای من و فرزندانم بفرست. خداوند متعال فرمود که یا آدم، برای تو و فرزندانت این رو قرار میدم که اگر یکی از انسانها فکر و نیت کار خوب کرد، نیت کرد که بری یه کار خوبی بکنه، هنو انجام نداده ها، نیتشو بکنه، براش یه حسنه مینویسم تو نامه عملش، یه حسنه ثبت میکنم، و اگر اون کار رو رفت انجام داد براش 10 مینویسم، من جا ابل حسنه فلهو 10 امثالها. و اما از اون طرف اگر نیت گناه کرد، فکر گناه و نیت گناه کرد، براش چیزی نمینویسم، نیت گناه گناه نیست، ولی اگه اون گناه رو انجام داد فقط براش 1 مینویسم. تو طرف خوبی ها اگه انجام داد 10، تو طرف بدی ها گناه اگه انجام داد فقط 1. تازه اونم تو روایت داره اجل له 7 ساعت، تا 7 ساعت گناه نوشته نمیشه، تا 7 ساعت اصلا تو نامه عمل نوشته نمیشه تا با استغفار پاک بشه، تا 7 ساعت نوشته نمیشه. بعد از 7 ساعت اگر کسی پشیمون نشد و به هر حال توبه نکرد، اون وقت تو نامه عملش نوشته میشه. بعضی از بزرگان گفتن دلیل این که تا 7 ساعت گناه نوشته نمیشه شاید اینه که انسان بخوره به یه نماز، بخوره، چون معمولا فاصله نمازها با هم دیگه، اگر هر نمازی در وقت خودش خونده بشه معمولا حدود 7 ساعت، و وقتی بخوره به نماز، به تعبیری که تو آیه نماز هست، اقم الصلاة لدلوک الشمس، اقم الصلاة زلفا من طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات، تو آیه نماز که در روایت داره این امیدوار کننده ترین آیه هستش، وقتی میگه نماز بخونید در پاسی از شب و روز، بعد خدا آخرش میگه ان الحسنات یذهبن السیئات، خوبی ها بدی ها رو از بین میبره. خب بزرگترین مثال خوبی همین نمازی است که خوندیم، بدی ها رو از بین میبره. خدا تا 7 ساعت گناه رو نمینویسه که بیا نماز بخوری، اون نماز مثل توبه از پاک میکنه گناه رو. یا آدم بسته، یه همچین کمکی بهت دادم. حضرت آدم عرض کرد که رب فزت، خدای بیشتر کن. خدا متعال فرمود اگر همون یک گناه رو که نوشتم برای کسی که مرتکب شده تا وقتی که چشمش با عالم آخرت باز میشه، دم مرگ، و اون طرف رو بخواد ببینه، اگه تا اون موقع توبه بکنه همون یکی هم پاک بکنم، هر چی باشه، هر گناهی باشه، بسته. حضرت آدم عرض کرد که خدایا بسه، اون مقدار از رحمتی که کسی اگر بخواد دریافت بکنه رستگار بشه همین کفایتش بکنه. تازه باز لطیفتر از این تو روایت داریم، از امام رضا علیه السلام باز لطیفتر از این داریم. امام رضا فرمود اگر کسی کار خوبی انجام بده پنهان کنه، تو بوق نکنه، هی به این و اون نگه. المستتر بالحسنه له 70 ضعف. اگر کسی کار خوب بکنه و استتار بکنه، پنهان بکنه، 70 ثواب خدا بهش میده. والمذیع له 1. اما اگر کسی به دیگران بگه، یه دونه فقط براش، وقتی به دیگران بگه یکی بهش میده. از اون طرف المستتر رو به سیئه، اگر کسی گناه کرد و پنهان کرد، خجالت کشید کسی بفهمه، حیا کرد، تو روایت از امام رضا هست المستتر رو به سیئه مغفورن له، خدا میبخشتش. مرحوم علامه مجلسی تو بهار الانوار ایشون میفرماید که وجهش همینه دیگه، کسی که حیا میکنه وقتی یه گناه میکنه خجالت بکشه که دیگران بفهمن. بعضیا هستن گناه میکنن هیچ خجالت نمیکشن، شاید افتخارم میکنن که دیگران بفهمن، کثیف ترین کار رو انجام میده بدون اینکه خجالت بکشه. بعضیا هم هستن که انقدر حتاکن، پررون، اما اون کسی که با حیا است، خدا میگه تو حیا کردی، گناهتو پوشوندی. یکی از صفات خدا و اسماء خدا حیی هست، یعنی با حیا. من هم میپوشونم، من هم کاری میکنم که کسی نبینه، من هم روشو میپوشونم و مغفرتم رو شاملش میکنم. المستتر به سیئه مغفورون له، خیلی عجیبه. در جلد 40 بهار هست، بهار الانوار هست، شخصی اومد خدمت امیرالمومنین. امیرالمومنین اهل بیت اولیاء خدا هم همین جور بودن، میپوشوندن، دنبال این نبودن که گناه کسی رو افشا کنن، دنبال این نبودن که مچگیری کنن، میپوشوندن. یه کسی اومد خدمت امیرالمومنین علیه السلام، گفت آقا پاکم کن. حضرت فرمود از چی پاکت کنم؟ گفت طهرنی، منو پاکم. فرمود از چی پاکت کنم؟ گفت آقا من مرتکب فحشا شدم، مرتکب زنا شدم، من یعنی حد بر من جاری کن. حضرت شروع کرد یه سوالاتی کردن، بلکه این پشیمون بشه بره، اقرار نکنه. چون میدونی اگر کسی به هر حال گناه زنا رو مرتکب شده باشه، چهار بار جداگانه تو دادگاه پیش قاضی اقرار بکنه، این چهار بار اقرار اثبات میشه و حد برش جاری میشه. امیرالمومنین علیه السلام اینو سوال پیچش کرد، گفت نکنه خواب دما شدی، نکنه عقل درستی، اصلا نمیدونی چی هست فحشا. او نه، گفت نه آقا من میدونم چی هست، این کارو کردم. و حضرت هر چی اینو سوال پیچش کرد که بره، همه رو گفت. حضرت گفت خیلی خوب، حالا برو. این وقتی رفت گفت خدایی یه بار این اقرار کرد، رفت. خب آقا ردش کرده بود. بعد از یه مدت دو مرتبه اومد گفت یا امیرالمومنین طهرنی، منو پاکم کن. در روایت هست، تو همین روایت، که گویی نومی مرتکب فحشا شده بود و حامله شده بود، اومده بود پیش امیرالمومنین این همین مسئله، اومد اقرار کرد. حضرت او رو پیچوندش به سوال، بلکه این کارو نکنه، اقرار نکنه. دفعه اول، باز دفعه دوم، باز دفعه سوم، به همین شکل تا نهایتاً اومد و چهار بار، یعنی وقتی اومد دفعه اول اقرار کرد، حضرت اینجوری ردش کرد. فرمود که خیلی خوب، حالا شما الان فعلا بچه‌ای داری، حامله هستی، حالا فعلا برو تو وضع حمل بکنی ببینیم چی میشه. اینجوری ردش کرد دفعه اول. وقتی رفت وضع حمل کرد، دو مرتبه اومد و اقرار کرد، حضرت فرمود که خیلی خوب، حالا این بچه احتیاج به مادر داره، باید شیر بهش بدی، حالا برو بهش شیر بده تا بعد. این دفعه دوم، این خانم هی گویی اصرار داره بر این که بیاد اقرار بکنه. بعد از شاید حدود یک سال و خورده، این از دو سال، باز برای بار سوم اومد و امیرالمومنین علیه السلام با اینکه پیچوندش به سوال، ولی این اقرارشو کامل کرد. حضرت فرمود خیلی خوب، این بچه الان درست شیر دادی، ولی الان احتیاج به سرپرست داره، فعلا برو بزرگش کن. این اومد از محکمه بیرون، سه بار تا حالا اقرار کرده بود، گریه میکرد. یه احمقی وقتی آدم بلد نباشه مسائل شرعی رو، مسائل دینی و معارف دینی رو، گاهی موقع کار دست دیگران میده. یه احمقی به نام عمرو بن حریص دید این خانم داره گریه میکنه، بچه‌ش هم مثلا تو دستش هستش، گفت برای چی گریه میکنی؟ گفت سه بار رفتم پیش امیرالمومنین برای اینکه من رو به هر حال پاک بکنه، برای اینکه تطهیر بکنه، ولی هر بار به یه بهانه حضرت منو ردم کرده. این دفعه که رفتم بعد از بار سوم، حضرت فرمود که این بچه سرپرست میخواد، برو تو بزرگ بشه. این گفتش که خب سرپرست، من سرپرستش میشم، عیب نداره، من به عهده میگیرم. این خانم گفت میای بگی تو محکمه؟ گفت بله. برگشت، خب دیگه دفعه چهارم این خانم اقرار کرد و اون شخص هم گفت من سرپرستش میشم. حضرت امیر ناراحت شد، گفت چرا باید یه کسی بیاد وقتی که من دارم هی ردش میکنم، بیاد کاری بکنه که این اقرارش رو انجام بده و اون حد برش جاری بشه. میرفت بین خدای خودش و خودش توبه میکرد، پنهان میکرد. المستتر رو به سیئه مغفور له، کسی که پنهان کنه. رحمت خدا عجیبه تو این عالم، خدایی داره این عالم رو مدیریت میکنه که رحمتش بی نهایته. جلوه ای از این رحمت رو نشون دادن به اون عارف، عرض کردم یه جلوه ای رو بهش نشون دادن، مست شد، از خود بی خود شد، گفت خدایا اگر من برم به مردم رحمت تو بگم، کسی بندگی تو دیگه نمیکنه ها. میگن این خدا ارحم الراحمین، آدم میتونه هر کاری بکنه بکنه. خدا فرمود اگر تو پرده منو بزنی بالا، منم پرده تو رو بزنم بالا و مردم بدونن باطن تو چه خبره، کسی دیگه باهات رفاقت نمیکنه ها، کسی دیگه باهات نمیشینه ها. برگشت گفت خدایا پس نه من نه تو. البته حالا این یه گفتگوی به هر حال رفیقانه هستش بین کسی و بین خدا. ما این نکته رو عرض بکنم خدمتتون، ما که از رحمت خدا میگیم، خدای نکرده باعث سوء تفاهم نشه، کسی نگه خب اگه همچین خدایی هست پس که هر کاری دلمون بخواد بکنیم بکنیم، این خیلی بده این برداشت. این مثل این میمونه که من بیام بگم یه رفیقی هست خیلی با معرفت، خیلی پاک، خیلی با صفا، پشت تو خالی نمیکنه، خیلی با وفاست، بگه خب پس اگه اینجوریه من برم بهش خیانت بکنم، اگه خیلی آدم خوبیه من برم بهش خیانت بکنم، این درسته؟ وقتی ما میگیم خدا اینقدر رفیقه، اینقدر مهربانه، اینقدر پشت بنده‌هاش هست، برای بهانه، برای بخشیدن بهانه میگیره، نه برای عذاب کردن، وقت آدم نباید این رو سوء برداشت بکنه که پس من برم گناهشو بکنم، معصیتشو بکنم، تمرد بکنم ازش. این اولا، و ثانیاً همین خدایی که ارحم الراحمینه و مهلت میده، وقت اونجایی که به هر حال دیگه از حد گذروند فرد گناهش رو و ما نمیدونیم چه گناهی هست، در یه جایی خدا آنچنان عقوبت میکنه که تو دعای افتتاح خوندید و ایغن تا انکه انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. خدا ارحم الراحمین به جا، اما در جای خودش هم اشد المعاقبینه، خدا میگذره اما تو یه گناهی آدم رو میگیره و نمیدونه آدم کجاها. در روایت هست یه گناهیست که اگه کسی مرتکب بشه دیگه توفیق توبه هم پیدا نمیکنه، اون وقت سخت میگیره. شاید 9 مرتبه با آدم اجازه بده که آدم، فرض کنید به عنوان مثال دارم میگم، غیبت بکنه، 9 دفعه دهم میگه تموم شد دیگه، دیگه بهت مهلت دادم. 9 مرتبه آدم دروغ گفت هیچ کاری نکرد، دروغ گفت خدا گذشت، دروغ گفت خدا گذشت، دفعه دهم خدا میگه دیگه نمیگذرم. بنابراین این رو هم آدم باید توجه بکنه که یه جایی هم خدا آدم رو میگیره و اون وقت آدم بیچاره میشه. خدا رحمت کنه آیت الله احمدی میانجی رو، از خوبان قم بود، از خوبان اخلاقی قم بود. ایشون میگفت یکی از آشنایانی که من میشناختمش آدم ثروتمندی بود، من زمان ثروت و مکنتش رو دیدم، زمانی که به خاک سیاه نشست رو هم دیدم که به گدایی افتاد. این آدم که آدم ثروتمندی بود، دلیلش این بود، آیه احمدی میانجی ایشون میگه خود این آدم به من میگفت، میگفت یه مرتبه تو خونمون یه خانومی از همسایه‌ها اومد تو حیاط، گفت آقا اگر میشه یه مقدار برنج خشک به من بدید، من برای بچه هام احتیاج دارم، یه مقدار برنج به من بدی. من هلش دادم، گفتم برو بیرون، اومدی اینجا داری گدایی میکنی، هلش دادم. ای کاش فقط بهش میگفتم ندارم، یا بهش میگفتم نمیدم، دیگه اینجوری باهاش برخورد نمیکردم. تحقیر رو با تمام وجودش حس کرد، تحقیر رو این خانوم با تمام وجودش حس کرد، هیچی نگفت، سرشو انداخت پایین و رفت. از اون به بعد بود که من هر معامله میکردم ضرر میکردم، انقدر ضرر کردم و انقدر بدهی بالا آوردم که ورشکست شدم، تمام اموالمو فروختم و به خاک سیاه نشستم. گاهی موقع ها خدا میگیره و وقتی گرفت سخت میگیره. پس خداوند متعال اسم اصلیش رحمته، بدون شک خدا ارحم الراحمینه بدون تردید، اما این باعث نشه که کسی بخواد خدای نکرده باعث سوء برداشت بشه و خیانت بکنه. خب من یه جمع‌بندی بکنم، بحثمو جمع بکنم. ببینید، عرض کردیم تو این جلسه برای اینکه دیدمون، برای اینکه افکارمون، برای اینکه باورهامون رو اصلاح بکنیم، مهمترین چیز این هستش که آدم نگاهش واقع بینانه باشه به هستی و عالم و آدم. و واقع بینانه ترین نگاه اینه که این ملک خدایی داره که با دست رحمتش داره عالم رو مدیریت میکنه. رفیقت تو عالم بالا داره عالم رو مدیریت میکنه، نه دشمنت. اون کسی که مهربانی رو خلق کرد داره عالم رو مدیریت میکنه. ما اگر این رو باور بکنیم، اون وقت من تو جلسه بعد خدمتتون عرض خواهم کرد که اون وقت نگاهمون عوض میشه. اگه اینو باور کنیم که خداوند مهربان داره عالم رو مدیریت میکنه، پشت تو خالی نمیکنه، تو سنگین ترین و سخت ترین جا به قول خودمون به مو بند میشه ولی پاره نمیشه، توکل تو از دست نده. خدایی که قدرتش بی نهایته، یه ملکول تو این عالم جا به جا نمیشه بدون اجازه خدا، یک برگ از درخت نمیفته اگر خدا نخواد، کسی خدا رو عاجز نمیکنه. یه همچین خدایی پشتت هست، نترس، نگران نباش. امام صادق علیه السلام، من این روایت رو که دارم میگم بنویسید یه جایی، گاهی موقع ها خیلی دوست دارن یه ذکری رو تو بعضی از حالات یه ذکری رو یاد بگیرن، تو موقعی که از یه چیزی بیترسن، تو موقعی که غم و غصه دارن چه ذکری بگیم، چیکار بگیم. امام صادق یه ذکرهایی رو داده که از قرآن داده. حسن این هست، حسن این روایت اینه که امام صادق از قرآن یه اذکاری رو داده که خدا پشت تو خالی نمیگذاره. حضرت فرمود من تعجب میکنم از چهار دسته‌ای که مشکلاتی براشون پیش میاد چرا به چهار تا ذکر قرآنی پناه نمیبرن. عجب طول من فزع من اربعین کیف لا یفزع الا اربعین. یک، عجب طول من خافه، تعجب میکنم اون کسی که میترسه به هر دلیلی، به هر دلیلی نگرانه میترسه، کیف لا یفزع الا قوله حسبنا الله و نعم الوکیل. چرا این کلام خدا که تو قرآن به ما یاد داده اینو نمیگه؟ حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا ما رو بسه و خدا وکالت ما رو به عهده داره. امام صادق میگه پشت سر این آیه تو قرآن هست که اگر کسی این رو بگه فنقلبوا به نعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء، به فضل خدا به مقصد رسیدن، هیچ مشکلی هم براشون پیش نیامد، هیچ گزندی هم بهشون نرسید. دو، عجب تو لمن اغتم. امام صادق میگه من تعجب میکنم از کسی که غصه داره. بعضی از اوقات هست دل آدم میگیره غصه داره. حضرت میفرمایید عجب تو لمن اغتم کیف لا یفزع الی قوله، چرا پناه نمیبره به این کلام خدا، به این ذکر لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، که ذکر یونسی است که حضرت یونس در شکم ماهی که به هر حال دچار غم و غصه بود این رو گفت. بعد امام صادق میگه دنباله این آیه، دنباله این ذکر تو قرآن اثرش رو گفته که وقتی یونس این رو گفت فاستجبنا له و نجیناه من الغم، از غم و غصه نجاتش دادیم، و کذالک ننجل مؤمنین، مؤمنین رو هم همینجوری نجات میدیم، یعنی اگه همین رو بگه همین کار رو بکنه. این دو. سوم، عجب طول من مکربه، تعجب میکنم از کسی که دچار مکره، یعنی مثلا فرض کنی توی یه عده‌ای قرار گرفته که ممکنه فریبش بدن، توی جمعی یا توی جایی قرار گرفته که ممکنه یه عده براش نقشه داشته باشن، میخوان دورش بزنن. امام صادق میفرمایه چرا پناه نمیبره، کیف لا یفزع الی قولی، چرا پناه نمیبره به این ذکر که و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، که اگر این رو بگه خدا پشت سرش تو قرآن داره فوقاه الله سیئات ما مکروا، خدا اینو از مکر دیگران نجاتش میده، از مکر بد و سوء دیگران نجاتش میده. و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. این سه. دسته چهارم، عجب تو لمن اراد الدنیا و زینتها، تعجب میکنم از کسی که دنیای حلال رو میخواد، زینت دنیا رو میخواد، چرا پناه نمیبره به این ذکر، چرا پناه نمیبره به این قول خدا که ما شاء الله لا قوت الا بالله، که اگر این رو گفت پشت سر این آیه در قرآن اومده ان ترن انا اقل من کمالا و ولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك، امید است که خداوند متعال بهترین ها رو به من بده. چهار تا ذکر رو امام صادق میده، برای کسی که میترسه حسبنا الله و نعم الوکیل، برای کسی که غم و غصه داره لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، برای اینکه کسی که دچار مکر و نقشه ای ممکنه باشه، این ذکر و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، برای اون کسی که دنیای حلال رو میخواد و زینت دنیا رو میخواد، ما شاء الله لا قوه الا بالله. خب حالا ببینید امام صادق چی میخواد بگه؟ میخواد بگه خدای پشت سرته که تمام قدرت عالم دستشه، نترس، غم نداشته باش. خدای پشت سرته که تمام ثروت عالم و خزائن عالم در اختیار اوست، از خودش بخوا، امید بهش داشته باش. هیچ جا تو زندگیت نبر، هیچ جا تو زندگیت کم نیار. یه همچین خدای پشتته. اگه یه میلیاردری، حالا به تعبیری ملتی میلیاردری، اگر بیاد به شما بگه برو توی معامله وارد شو، من پشتتم، اگه ضرر کردی من پشتتم، شما خیالت راحت. میدونی یه کسی پشتت هست که اگر ورشکست شدی او انقدر پولدار هستش که پشتته، دیگه نگران نیستی. حالا خدایی که قدرت بی نهایت، رحمت بی نهایت، ثروت بی نهایت، همه چی بی نهایت هست، خدا میگه من پشتتم، تو فقط تکیتو به من بده، من پشتتم. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل. ببینید من عذر میخوام، یه مقداری طول کشید ولی حیفم میاد این جمله رو تمام نکنم. آیت الله جوادی آملی که به هر حال از بزرگان ما هستش، ایشون میفرمودن که من یه موقعی با یه تعداد از شاگردان علامه طباطبایی میخواستیم بریم حج، خدمت استادمون علامه طباطبایی رسیدیم، گفتیم آقا یه چیزی به ما بگو که توشه راهمون باشه، یه مطلبی که به هر حال ازش استفاده کنیم. علامه طباطبایی فرمودن که همتون این آیه قرآن رو که خوندید که خدا میفرمید فذکرونی اذکرکم، به یاد من باشید تا من به یاد شما باشم. میدونید یعنی چی؟ ما گفتیم آقا خودتون بگید، خود شما بگید. علامه طباطبایی فرمودن خدا میخواد بفرمایید که فذکرونی، شما به یاد من باشید، منی که همه کاره عالمم، منی که یک ملکول تو این عالم بی اجازه من جابجا نمیشه، من پشت شما. دیگه نترسید، تو هیچ جا کم نیارید، من پشت شما هستم، شما به یاد من باشید، شما با من معامله بکنید، شما خط قرمزای منو زیر پا نگذارید، جای دیگه نرید، من پشتتونم. اگر کسی این نگاه رو داشته باشه و این باور رو تو زندگیش کم میاره، این که سید الشهدا و یاران ابو عبدالله هیچ جا تو بلای بزرگ کربلا و عاشورا کم نیاوردن، چون هر کدومشون از خود امام حسین که در اوج بود ولی دیگران هم به فراخور حال خودشون این باورها رو داشتن، هیچ جا کم نیاوردن، هیچ جا کار خلاف بندگی که خدا رضایت نداشته باشه انجام ندادن، همشون با هم این حالات رو داشتن. عذر میخوام از همتون. امروز امشب که شب پنجم هستش به وقت شما، معمولا از فرزند امام حسن مجتبی علیه السلام میگن. چقدر قشنگه که ایام محرم و ایام عاشورا لابلاش از امام حسن و بچه های امام حسن هم گفته بشه، چون معمولا از امام حسن علیه السلام روزه کم گفته میشه. خوبی که به بهانه بچه های امام حسن هم از خود امام مجتبی هم گفته بشه. امام مجتبی علیه السلام فرزندی داشت به نام عبدالله، عبدالله ابن حسن، 11 سالش بود وقتی که، یعنی روز عاشورا تو عاشورا 11 سالش بود، وقتی امام حسن به شهادت رسید او 1 ساله بود، حدود 10 سال قبل، یعنی اصلا شاید بابا رو ندیده یا بیاد نمیاره اصلا. از اون موقعی که به یادش میاد امام حسین هم براش عمو بود هم پدر بود، تو دامن امام حسین بزرگ شد، هم براش عمو بود هم براش پدر بود. روز عاشورا از دور میدید که شمشیرها و نیزه های بالا میاد و پایین میاد، بالا میره و پایین میاد. از عمه جانش حضرت زینب سوال کرد که عمه جان اونجا چه خبره؟ حضرت زینب فرمود که عموتو دارن میزنن. با اندوه و گریه فرمود عموت رو دارن میزنن. این طفل که دستش تو دست حضرت زینب بود و او رو نگه داشته بود، تو یک حالت دستشو کشید و به سمت مقتل دوید. حضرت زینب دنبالش دوید که او رو بگیره. شما یه بچه 11 ساله رو تصور کنید جسش چقدر، یه پسر بچه 11 ساله کوچیکه، دوید به سمت مقتل، حضرت زینب هم پشت سرش. تا نزدیکی‌های گودال قتلگاه که رفتن، امام حسین علیه السلام به خواهرش اشاره کرد که خواهرم شما برگرد، شما برگرد. این طفل اومد و خودشو انداخت تو رو سینه امام حسین. کی؟ اون موقع که امام حسین تیر خورده بود و از اسب افتاده بود، او رو با نیزه میزدن، با سنگ میزدن. گاهی موقع ها میومد نانجیبی، من این رو تو مقاتل دیدم که ابا عبدالله حرف میخواست بزنه با نیزه تو دهن امام حسین میزد. تو این موقع عبدالله اومد خودشو انداخت رو سینه ابا عبدالله. یه نانجیبی برای که امام حسین رو بزنه شمشیرش رو بلند کرد. این طفل معصوم دستش رو جلو شمشیر گرفت که سپر باشه. این دست نازک عبدالله ابن حسن، دست باریکش، یه مرتبه به پوست بند شد، دستش قطع شد و فریاد زد یا ابتا بابا. وقتی یه دردی به یه بچه‌ای وارد بشه، یا مادرش رو صدا میزنه یا پدرش، افتاد تو بغل امام حسین. امام حسین گفت امو جان آرام بگیر. اون لحظات آخرش بود. الله اکبر. تو کربلا هرمله سه تا تیر زد. این سه تا تیر اول به قلب پیغمبر خورد. یه تیر هرمله همونو بود که به گلوی علی اصغر خورد و او رو از گوش تا گوش این گلو رو برید. تیر دوم هرمله این تیری بود که وقتی امام حسین رو اسب بود به سینه امام حسین خورد و حضرت از پشت کشید و دیگه نتونست رو از طاقت بیاره و افتاد. تیر سوم هرمله همینی بود که عبدالله ابن حسن وقتی تو بغل سیدالشهدا بود انگار او رو دوخت به امام حسین با این تیر. من یه چیزی نقل میکنم خیلی سنگینه، میدونم خیلی سنگینه، اگه این ایام محرم نبود گفتنی نبود. آیت الله احمدی میانجی ایشون بسیار مسلط بود رو اسناد تاریخی، گفت عبدالله ابن حسن رو رو سینه امام حسین سر بریدن. رو سینه امام حسین بود و دشمن. اگر داعشی های خبیث نبودن آدم گمان نمیکرد این جنایت ها رو آدم میتونه انجام بده، ولی انجام دادن. خدایا قسمت میدیم به حق امام مجتبی و فرزندانش، به حق امام حسین و فرزندانش، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرمان.